نوار شماره 728 سپرین قسمت 29 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 553. این کوماروف چیزی درباره من نمی‌دانست. او حتی اطلاع نداشت که من در این دنیا زندگی می‌کنم. مادرم هنگامی که مدت‌ها از او جدا شده بود مرا به دنیا آورد و تا سرحد مرگ می‌ترسید که مبادا بعضی‌ها از این مقوله چیزی به او بگویند. این کوماروف فوق‌العاده از بچه‌ها متنفر بود. فریاد می‌کشید و پاهایش را به زمین می‌کوبید. عادت داشت که فریاد کشیده بگوید بچه ها فقط کثافت و نگرانی را داخل خانه می کنند. باری همانطور که می گفتم هنگامی که سفیدها شروع به ورود به شهر نمودند مادرم کسی را به ایستگاه ناگورنایا به دنبال مارفا زن راهنما فرستاد. سه ایستگاه بود که همگی از شهر دور بودند. چگونگی آن را برایتان خواهم گفت. اول ایستگاه نیزووایا، سپس ناگورنایا و بعد معبر سامسونوف قرار گرفته بود. من حالا می فهمم که چرا مادرم این زن راهنما را می شناخت. فکر می کنم که این مارفا که راهنمای قطار بود به شهر می آمد و شیر و سبزی می فروخت. بله کاملا درست است. چیزهایی هست که من اطلاعی از آنها ندارم. به نظرم آنها سر مادرم کلاه گذاشتند. حقیقت را به او نگفتند. فقط خدا می داند که چه نوع داستانی برایش ساختند. فکر کنم به او گفتند که فقط برای یک یا دو روز اوضاع از نعمت آرامش برخوردار خواهد بود. مقصودش این نبود که برای همیشه مرا به دست بیگانگان بسپارد تا آنها مرا بزرگ کنند. هیچ مادری نمیتواند آنطور فرزندش را از دست بدهد. بلی، خود شما میدانید که بر سر یک بچه چه خواهد آمد. با عمه صحبت کن. او تکه نان زنجبیلی به تو میدهد. عمه خوب، از همه در وحشت نباش. ریشخندم می کردند. چقدر بعدن گریستم. چگونه قلبم شکسته بود. به چه طریق مادرم را از دست دادم. بهتر است دیگر آن را به یاد نیاورم. می خواستم خودم را دار بزنم. در همان عالم بچگی نزدیک بود عقل از سرم بپرد. این وضع من در آن موقع بود. به نظرم عمه مارفا پول برای نگهداری من گرفت. مقدار زیادی پول. مزرعه خوب در آنجا بود که اداره آن با شغل راهنمای راه آهن منافاتی نداشت. یک گاو، یک اسب و البته از هر نوع طیور و محل بزرگی برای سبزیجات در آنجا. آدم می توانست هر قدر زمین که میل داشته باشد به دست آورد. و البته اجاره در کار نبود چون خانه به دولت تعلق داشت. وضع زمین های کنار راه آهن دارای وضعی نظیر آن بود. هنگامی که قطار از طرف خانه می آمد، به سختی از تپه صعود می کرد. خیلی شیبدار بود. اما وقتی که از قسمت شما از روسیه می آمد، آنقدر سریع حرکت می کرد که مجبور می شدند از ترمزها استفاده کنند. به وقت پاییز، ایستگاه ناگورنایا مثل اینکه در یک نلبکی قرار گرفته باشد نمایان بود. در این فصل، شاخه های درختان که اوریان شده بودند مسیر را برای دید چشم باز می کردند. مرد راهنمایی که اسمش عمو بواسکی بود و من عادت داشتم او را بابا خطاب کنم آدمی مهربان و خوشحال بود. فقط فوق‌العاده زود باور به شمار می رفت. خصوصا در مواقع مستی. هر کسی در سراسر آن ناحیه هر چیزی را که درباره او وجود داشت می دانست. به هر بیگانه ای که می رسید دریچه های قلبش را به روی او باز می کرد. اما من هرگز نتوانستم آن زن راهنما را مادر خطاب کنم. حالا چه از عدم توانایی فراموش کردن مادرم بود یا به دلایلی دیگر. عم مارفا زنی وحشتناک به شمار می رفت. بلی، و از این رو من زن راهنما را عم مارفا صدا می زدم. باری، زمان سپری شد و سالها گذشت. سالهایی که شماره آنها به خاطر نیست. به سنی رسیده بودم که می توانستم پرچم را برای ترنها تکان داده، گاو را بیرون آورده یا احیاناً اسب را از عرابه جدا سازم. عم مارفا ریسندگی را به من یاد داد و کارهای خانه را به تدریج فرا گرفتم. کارهایی مانند رفت و روب و کمی آشپزی. اینها برایم مهم نبودند. همه را شخصاً انجام می دادم. آه بلی، فراموش کردم به شما بگویم. من از پتیا نیز مواظبت می کردم. پتیای ما پاهایش خشک شده بود. 3 سال از عمرش می گذشت. اما ابداً نمی توانست راه برود. از این رو من او را بغل کرده به این طرف و آن طرف می بردم. حالا هم بعد از آن سالهایی که گذشتند، هر وقت من به یاد عمه مارفا می افتم که چگونه با خشم به پاهای نیرومند من می نگریست و حسرت می خورد که چرا نباید این پاها خشک شده باشند، پشتم به لرزه در می آید. بهتر بود اگر پاهای من در عوض پاهای پتیای او خشک می شدند. مثل اینکه من سبب نقص بدنی او شده بودم. شما نمی توانید فکر کنید که در دنیا تا چه اندازه کینه و خرافات وجود دارد. اما حالا به آن چیزی گوش کنید که می خواهم برایتان بگویم. تمام این حوادث در مقابل وقایعی که بعداً اتفاق افتاد هیچ به شمار می رود. حوادثی را برایتان شرح می دهم که مو بر تنتان راست شود. دوران بحران فرا رسیده بود. 1000 روبل فقط ارزش 1 کوپک را داشت. عمو واسیا گاوی را فروخت و در مقابل آن 2 کیسه پر از پول گرفت. اسم آن پول کرنکی بود. نه معذرت می خواهم. بعد اسم آنها را لیموترش گذاشتند. او گیلاسی می زد و سپس در ناگورنایا به هر کس که می رسید دم از ثروتش می زد. به یاد می آورم که آن روز 1 روز طوفانی در فصل پاییز بود. باد بر روی بام خانه می گریست. نزدیک بود که شدت باد انسان را به سوی پرتاب کند. لوکوموتیوها نمی توانستند از سربالایی تپه صعود نمایند، چون باد مستقیماً به سوی آنها می وزید. ناگهان من زن فقیری را دیدم که از بالای تپه پایین می آمد. باد در دامنش می افتاد و لچک سرش در هوا به شدت تکان می خورد. راه می رفت و ناله می کرد و به شکمش چنگ می زد. از ما تقاضا کرد که او را داخل کنیم. ما هم او را روی نیمکت نشاندیم. آه، او فریاد می کشید و می گفت نمی توانم تحمل کنم. نمی توانم تحمل کنم. شکم من آتش گرفته. عمر من دیگر تمام شده. عاجزانه می گفت به نام مسیح مرا به بیمارستان ببرید. هرچه که مایل باشید به شما خواهم داد. باری، بابا اسب را به گاری بست و پیرزن را سوار کرد و او را به بیمارستان ناحیه برد که 11 میل از آنجا دور بود. بعد از مدتی برای خواب وارد بستر شدیم. عمه مارفا و من. سپس شنیدیم که آدالوی نام اسب بیرون شیهه می کشید و گاری وارد حیاط شد. برای مراجعت آنها قدری زود بود، اما در هر صورت عمه مارفا چراغی روشن کرد و بدون اینکه انتظار در زدن بابا را بکشد، کلون در را کشید. او در را باز کرد. اما آن شخص بابا نبود. بیگانه‌ای بود تیره و وحشتناک. او دهان باز کرده گفت محل پولهایی را که در مقابل گاو گرفته اید به من نشان دهید. من پیرمرد شما را در جنگل کشتم. اما چون شما زن هستید کاری به کارتان ندارم. به شرطی که محل پولها را به من نشان دهید. اگر امتناع کنید خودتان می دانید که چه اتفاقی خواهد افتاد. مسئولش خود شما خواهید بود و بهتر است که مرا معطل نکنید. من وقت ندارم که این طرف و آن طرف را وارسی نمایم. آه پروردگارا، آیا احتیاجی است که من حالتی را که ما دستخوش آن بودیم برای شما توصیف نمایم؟ خودتان قادرید تصورش را بکنید. هیکل‌های نیمه جان ما از سر تا پا می‌لرزید. می‌ترسیدیم و از زیادی وحشت زبانمان بند آمده بود. اول عمو واسیا کشته شده بود، خودش گفت. او را با تیر کشته بود و حالا او با ما در یک نقطه تنهاست. قاتلی که ما به خوبی از عمل او با اطلاع بودیم در خانه ما ایستاده بود. من فکر می‌کنم در همان لحظات بود که عمه مارفا عقلش را از دست داد. در همان موقعی که خبر مرگ شوهرش را شنید، مثل اینکه چیزی در درونش شکست و او می‌دانست که نباید احساسات خود را آشکار سازد. اول خودش را به پای مرد بیگانه انداخت. به من رحم کن، مرا نکش. من چیزی نمی‌دانم. من هرگز چیزی نمی‌دانم. من هرگز چیزی درباره چنین پولی نشنیدم. من نمی‌دانم که شما درباره چه پولی صحبت می‌کنید. مدام این جملات را تکرار می‌کرد. اما بیگانه عقب نشینی نکرد. آن ابلیس اینقدرها احمق نبود. باری سپس عمه مارفا به او گفت که پول در زیر زمین است و سپس اضافه کرد خودم در را برایت باز می کنم. اما آن ابلیس همه چیز را متوجه می شد. او گفت نه، تو برو پایین، تو راه را می دانی، پول را خودت بیاور. من اهمیت نمی دهم که تو به زیر زمین یا به پشت بام بروی. چیزی که من می‌خواهم فقط پول است. اما به خاطر بیاور، سعی نکن که حقه‌ای به کار بزنی. من هیچ وقت گول نمی‌خورم. سپس عمه مارفا به او گفت: خداوند تو را به راه راست هدایت کند. چرا اینقدر نسبت به من زنین هستی؟ خودم با خوشحالی پایین رفته آن را برایت بالا می‌آورم. اما پاهای من وضعشان خراب است. من نمی‌توانم نردبان را راست کنم. روی پله بالایی میستم و چراغ را برایت نگاه می‌دارم. نگران نباش، من دخترم را با تو پایین می‌فرستم. مقصودش من بودم. آه خداوندا، آیا احتیاجی است که بگویم از شنیدن این حرف چه حالی به من دست داد؟ ولی با خودم فکر کردم که دیگر کارم تمام شده. همه چیز جلوی چشمم سیاه شده بود. پاهایم قدرت نگهداری بدنم را نداشتند. تصور می کردم که در حال سقوط هستم. اما آن ابلیس احمق نبود. او نگاهی به هر دوی ما انداخت. به چشمانش حالتی مخصوص داده و قیافه عبوسی برای عمه مارفا گرفت و دندانهایش را به حدی نشان داد که انسان تصور می کرد می خواهد بگوید من از حقه های تو باخبرم. تو نمی توانی مرا گول بزنی. او متوجه بود که من ارزشی برای او ندارم. من از گوشت و خون او نبودم. از این رو او با پنجه هایش پتیا را با یک دست از زمین بلند کرد و در را با دست دیگرش باز نمود. باید چراغی تهیه کرد و متعاقب سخنانش پایین رفت. آری، از نردبان به اتفاق پتیا پایین رفت. فکر می کنم که عمه مارفا از خود بی خود شده و چیزی نمی فهمید. عقلش را از دست داده بود. به محضی که ناشناس با پتیا از نردبان پایین رفت، او محکم در زیرزمین را بست، آن را قفل کرد و تصمیم گرفت چمدانی سنگین روی آن بگذارد. سرش را تکان می داد و از من می خواست که کمکش کنم، چون چمدان فوق‌العاده برای او سنگین بود. آن زن دیوانه چمدان را روی در گذاشت و خودش خوشحال روی آن نشست. هنوز درست روی چمدان سنگین جا به جا نشده بود که دزد شروع به داد و فریاد کرد و شروع به کوبیدن کف زیرزمین نمود. آدم نمی توانست بفهمد که او چه می گوید. تخته کف زیرزمین خیلی زخیم بود. اما مقصودش از صدایش معلوم بود. می گفت به او اجازه خارج شدن بدهد و الا پتیا را خواهد کشت. برای ترساندن ما از یک حیوان وحشی هم بدتر نعره می زد. فریاد می کشید و می گفت حالا پتیای تو را می کشم. اما عمه مارفا نمی توانست چیزی بفهمد. او همانطور روی چمدان نشسته به من چشمک می‌زد و می‌خندید. گفتی که می‌خواست بگوید هر کاری که می‌خواهی بکن، من از روی چمدان تکان نمی‌خورم. کلید را هم پیش خودم نگاه می‌دارم. من هر کاری که می‌توانستم کردم. در گوشش فریاد می‌کشیدم که او باید در را باز کرده پتیا را نجات دهد. کوشیدم که او را از روی چمدان دور کنم، اما نتوانستم. او برای من فوق‌العاده نیرومند بود و به حرف‌هایم گوش نمی‌داد. باری، او مدام روی کف زیرزمین میکوبید و وقت میگذشت و عمه مارفا روی چمدان نشسته به من چشمک میزد و به چیزی گوش نمیداد. بله، بعد از مدتی، اوه خداوندا، من در دوران زندگانیم چیزهای زیادی دیده و در جریان حوادث بیشماری بودم، اما این یکی را هرگز نمیتوانم فراموش کنم. تا زمانی که زنده هستم، صدای نازک و ضعیف پتیا را میشنوم. پتیای کوچولو توی زیرزمین فریاد میکشید و ناله میکرد. فرشته کوچک، آن ابلیس او را خفه کرده بود. با خودم فکر کردم، حالا من با آن پیرزن دیوانه و آن قاتل چه میتوانم بکنم؟ در حالی که مجبور بودم کاری انجام دهم. در لحظه ای که این اندیشه از مغزم می گذشت، شنیدم آدالوی اسب عرابه در خارج شیهه می کشد. حیوان در حیات بود و هنوز لگام از او بر نگرفته بودند. بلی، آدالوی به قدری زیاد شیهه می کشید که انسان فکر می کرد می خواهد بگوید تانیا بیا هرچه زودتر برویم تا با کمک مردمانی خیر مراجعت نماییم. از پنجره بیرون را نگاه کردم و دیدم چیزی به صبحگاه باقی نمانده است. با خودم اندیشیدم، آدالوی، حق با توست، عقیده خوبی است، بیا برویم. اما این فکر به سختی از مغزم گذشت، چون دوباره صدایی را از میان جنگل شنیدم که می گفت، تانیا صبر کن، عجله نکن، به طریقی دیگر این کار را می کنیم. و دوباره فهمیدم که در جنگل من تنها نیستم، مثل اینکه خروس من در حال خواندن بود. لوکوموتیوی با هیاهو از تپه سرازیر می شد. من سوت آن را تشخیص دادم. آن لوکوموتیوی بود که همیشه در ایستگاه ناگورنایا آماده نگه می داشتند. آن را دستگاه کمکی می خواندند. دستگاهی که به وسیله آن قطار را کمک می کردند تا از تپه صعود نماید. این ترنی بود که هر شب در آن موقع از آن محل عبور می کرد. باری، من صدای ترن را شنیدم. می دانستم که او مرا از پایین تپه صدا می زند. گوش می دادم و قلبم به شدت می تپید. تعجب می کردم که آیا من هم مثل عمه مارفا عقلم را از دست دادم که هر حیوان و ماشین بیروحی چون این آشکار به زبان روسی با من سخن می گوید؟ باری، فکر کردن نتیجه ای نداشت. ترن هر لحظه نزدیک تر می شد. وقتی برای فکر کردن نبود. ناگهان فانوس را برداشتم. با وجود فانوس، مهازا نور زیادی در آنجا به چشم نمی خورد. هنگامی که فانوس را به دست گرفتم، با سرعت به طرف خط آهن دویدم و درست میان دو خط ایستاده، فانوس را به طرف بالا و پایین تکان دادم. خب، آیا بیشتر از این هم باید بگویم؟ من ترن را متوقف کردم. به علت باد، قطار به آهستگی حرکت می کرد. خیلی آهسته، تقریبا روی زمین می خزید. بلی، من آن را متوقف کردم و راننده که مرا می شناخت از جایگاهش به طرف پایین خم شد و چیزهایی گفت که من به علت باد نتوانستم سر از آنها درآورم. من فریاد کشیدم که در خانه راهنمای راه آهن سرقت و قتل اتفاق افتاده. قاتل در خانه است. ما را یاری کنید. رفیق عمو، ما به کمک فوری احتیاج داریم. و هنگامی که من این حرفها را می زدم، مردان ارتش سرخ یکی بعد از دیگری از قطار بیرون پریدند. یک قطار نظامی بود. آنها روی خط آهن بیرون پریدند. سوال کردند چه خبر شده؟ نمی توانستند سر در بیاورند که چرا ترن به هنگام شب در میان جنگل و در مسیر یک سراشیبی توقف کرده است. من همه چیز را برای آنها شرح دادم. آنها قاتل را از زیر زمین بیرون کشیدند. او با صدایی ضعیف‌تر از صدای پتیا فریاد می کشید و می گفت ای آدم‌های خوب، به من رحم کنید، مرا نکشید، دیگر از این کارها نمی کنم. آنها با دست خودشان قانون را اجرا کردند. او را بیرون آورده، دست و پایش را روی ریل ها بستند و ترن را از رویش عبور دادند. من آنقدر ترسیده بودم که حتی دیگر به خاطر لباسهایم هم که شده به خانه مراجعت نکردم. از آنها تقاضا کردم که مرا با ترن ببرند. آنها هم مرا سوار ترن کردند و بردند. بعد از این حادثه من در نیمی از کشور خودمان و چند کشور دیگر سرگردان بودم، در حالی که پدر و مادرم را نه خودم می شناختم نه مردم. من نمی دانم کجا بودم، مبالغه نمی کنم. چه خوشحالی و آزادگی را من به هنگام طفولیت تحمل کردم. اگرچه باید بگویم مسکنت و گناهکاری هم در زندگی من وجود داشته است، اما تمام اینها بعدن اتفاق افتاد. در این باره وقتی دیگر برای شما صحبت می کنم. در آن شبی که شرحش گذشت، یک واگن بازرسی به آن خانه رفت تا اموال دولت را ضبط نموده و درباره عمه مارفا تصمیمی بگیرد. بعضی ها می گویند که او هرگز شفا نیافت و در تیمارستان جان سپرد. اما عده دیگر اظهار می دارند که حالش بهتر شد و از تیمارستان بیرون آمد. ساعتها بعد از شنیدن داستان زندگی تانیا، آن دو دوست یعنی گوردون و دودروف در خاموشی مطلق زیر درختان قدم زدند. سپس گاری آمده و با خشونت جاده را دور زد و سپس صندوقهای لباس را بار آن کردند. گوردون گفت: میدانی که این تانیا کیست؟ بلی البته. گوردون بعد از قدری مکس اضافه کرد: ارگراف از او مواظبت خواهد کرد. تاریخ نشان می‌دهد که همیشه یک آرزوی وسیع و با عظمت درون مغاکی از ناهنجاری‌های خاکی راه فساد را در پیش می‌گیرد. به همین طریق بود که یونان به روم میدان داد و تنویر افکار در روسیه تبدیل به انقلاب روسیه گشته است. تفاوتی فاحش میان این دو عصر موجود می‌باشد. بلوک در جایی می‌گوید: ما فرزندان سال‌های مخوف روسیه. مقصود بلوک از این جمله احساس استعاری و مجازی بوده است. فرزندان نبودند، بلکه پسران وراث طبقه روشنفکر محسوب می شدند. و وحشتها مخوف نبودند، بلکه احساسی از بالا و مکاشفه سری و درونی به شمار می رفتند. امریست کاملا متفاوت. حالا آن احساس مجازی و استعاری تابع لفظ و صورت شده است. فرزندان فرزندان هستند و وحشتها همان وحشتها به شمار می روند. اختلاف در مورد مبحث نخستین وجود دارد. 5 یا 10 سال بعد، در غروب تابستانی آرام، دودروف و گوردون دوباره با هم بودند. آنها بر فراز شهر مسکو در کنار پنجره‌ای وسیع نشسته بودند. شهری که تا آنجا که چشم کار می کرد، در دل سیاهی شامگاهی فرو رفته بود. مشغول مطالعه کتابی از یوری بودند که به وسیله ارگراف جمع آوری شده بود. کتابی که آن دو بیش از یک بار آن را خوانده و تمام مطالب آن را از حفظ داشتند می خواندند. صحبت می کردند و می اندیشیدند. هنگامی که به نیمه کتاب رسیدند، هوا به کلی تاریک شده بود و آنها مجبور شدند چراغ را روشن کنند. مسکو در زیر پای آنها تا افق ادامه یافته بود. شهر مؤلف کتاب که نیمی از عمرش را در آن گذرانده بود. در این موقع مسکو بر آنها ضربه می زد. اما نه از نظر صحنه حوادثی که وابسته به او بودند، بلکه همانند قهرمان اصلی یک داستان. داستانی که پایانش به آن شامگاه منتهی می شد و کتابش در دست آنان بود. اگرچه پیروزی، آسایش و حریتی را که در پایان جنگ انتظارش را می کشیدند به ارمغان نیاورد، اما آوای منادی آزادی در سراسر زمان جنگ فضا را پر کرده بود و در این موقع در تنهایی هدف تاریخی آن را تشریح می کردند. در مورد دو دوست قدیمی که در کنار پنجره نشسته بودند، چنین به نظر می آمد که این آزادی روح در مقابل آنها زندگی می کند. این احساس به قدری قوی بود که گویی در آن شامگاه تیره آینده به طرزی محسوس در خیابانهایی که در زیر پایشان قرار داشت در حال حرکت بود و خود داخل جریان آن گشته و بخشی از آن شده بودند. در حالی که به این شهر مقدس و تمام دنیا و قهرمانان خاموش این داستان و فرزندانشان فکر می کردند، روح آنها را رقت و آسایشی دست خوش شده بود و اطرافشان را آهنگهای یک موسیقی ناشنیدنی فرا گرفته بود که از آنها می گذشت و به درون افق فرو می رفت و به نظر می آمد کتابی که در دست داشتند احساسات آنان را تأیید و تشجیع می نمود. دوست عزیز، همانطور که در مقدمه کتاب ذکر شد، کتاب دکتر ژیواگو، شاهکار بوریس پاسترناک، برنده جایزه ادبی نوبل می باشد. از روی این ماجرای تکاندهنده، اثری به یادماندنی در سال 1965 توسط کارگردان معروف سینما دیوید لین خلق گردید که با همراهی موریس ژار، آهنگساز مشهور فرانسوی، در یادها و خاطره ها ماندنی تر شد و یک بار دیگر دکتر ژیواگو جایزه بزرگ را به خود اختصاص داد، این بار جایزه اسکار سینمایی در موسیقی. بنابراین برای همراهی بیشتر با روح و احساسات حاکم بر داستان، سعی شد با حساسیت و دقت موشکافانه‌ای متناسب و به ضرورت فضایی که بر آن لحظه از اثر حاکم بود، موسیقی شایسته و درخور انتخاب گردد. لازم به ذکر است موریس ژار آهنگساز فیلم‌های مشهور دیگری از جمله محمد رسول الله در سال 1976 و عمر مختار در سال 1980 نیز بوده است. امید است نحوه کار مورد قبول شما عزیزان واقع شده باشد. استودیوی کتابخانه گویای مجتمع نابینایان رودکی، تهران. پایان کتاب دکتر ژیواگو.